أعظم الله أجوركم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یه چیزی من نقل کردم راجع به حضرت امام قدس الله سره و مسئله مرحوم حاج شیخ حسن علی نخودکی. یکی از دوستان آورد مجله رو که در اون سه نقل راجع به این جریان بود، نقل های مختلف بود و به نظر می اومد همونطور که اون دوست من هم فرمود جمع بین همه این نقلا به این صورته که انسان آیت الکرسی رو بخونه اول، بعد تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو، بعد سه تا صلوات، بعدم سه بار آیه مبارکه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر. خب امام هشتم علیه السلام در این روایت فرمان ان الامامت خص الله عز و جل بها ابراهیم الخلیل بعد النبوت والخلا مرتبتا ثالثه. امامت یه مقامی است که خدای متعال به ابراهیم خلیل علیه السلام بعد از نبوت و مقام خلیل بودن به عنوان آخرین درجه‌ای که میتونست دارا بشه به او عنایت فرمود، یعنی بالاتر از نبوت، بالاتر از خلت. و فضیلتون شرفه بها و اشاد بها ذکره. امامت یک فضیلتی است که خدای متعال این شرافت رو به حضرت ابراهیم عنایت فرمود و به امام بودن نام او را برافراشت. فقال انی جاعلک للناس اماما. فقال الخلیل سرورا بها. ابراهیم خلیل سلام الله علیه که خیلی خوش از روی خوشحالی که به این مقام رسیده بود از خدای متعال تقاضا کرد که و من ذریتی، از ذریه من هم به این مقام برسند. خدای متعال نفرمود نه، فرمود فقط بدون که ذریت باید شایسته باشن. فرمود لا ینال عهد الظالمین. روایتی هست به نظرم از امام صادق علیه السلام که این آیه دلیل است بر این که کسی که سابقه معصیت داره، سابقه گناه داره، به خصوص سابقه بت پرستی داره، هرگز به امامت نمیرسه، هرگز به خلافت نمیرسه. برای اینکه اینو استاد حضرت علامه طباطبایی به نظرم عاشق صدرای بادکوبه‌ایه که مرحوم علامه توی المیزان فرمایش ایشون نقل کرده ولی اسم از خود ایشون نبرده، فرموده که حضرت ابراهیم برای که کدوم ذریه‌اش تقاضا کرد؟ ذریه حضرت ابراهیم یا هم سابقه بد داشتن یا و همون لاحقه شون هم، یعنی همون وقت هم که حضرت ابراهیم براشون تقاضای مقام امامت کرد، هر دو خراب. یه فرض. فرض دوم اینه که سابقه خراب نداشتن، ولی اون وقت که حضرت میخواست دعا کنه خراب. استاد علامه طباطبایی فرموده بوده که میشه یک پیغمبری مثل حضرت ابراهیم برای آدم خراب که حالا یا هم سابقش خرابه هم لاحقش، یا اقلا همون وقت معصیت خدا رو میکنه، تقاضای مقام امامت بکنه؟ یقینا این نیست. اگر اطلاق داره کلام حضرت ابراهیم، منظور کسانی است که اون موقع آدمای خوبی بودن، منتها دو دستن اینا، یه دسته اونایی که سابقه بد دارن، یه دونایی که نه سابقه بدم ندارن. خدای متعال فرمود اونی که ظالم بوده امامت نمیرسه، یعنی اونی که سابقه بد داره. یعنی این جمله لا ینال و عهد الظالمین فقط مال ایناست، فقط مال اون کسانیست که سابقه بد دارن و اون وقت آدمای خوبیان، مؤمنن، مسلمانن. حضرت فرمود که لا ینال و عهد الظالمی. البته این هم خودش از باب جدل امام صادق علیه السلام اینو فرمود، برای اینکه بپذیریم که اون کسانی که غاصب خلافتن در اون ظرف مؤمن بودن. اگه کسی هم بپذیره، بازم آیه میفرماند اونا لایق مقام خلافت نیستن. برای این آیه، این آیه قانون کلیه، خدای متعال به ابراهیم نفرمود که ذریه ظالم تو، قانون کلی فرمود، فرمود لا ینال و عهدی از ظالمین، مقام امامت به ظالمین نمیرسه مطلق و کلی، به هیچ ظالمی در هیچ تاریخی. لذا امام تمسک کرد به این آیه برای اینکه امامت مال اونا نیست. اینم البته یه راه برای تمسک، و الا همونطوری که عرض کردم وقتی که پیامبر اکرم تعیین فرموده باشند جانشین خودشون رو، دیگه به هیچ وجه ولو ظالمم نباشن غاصبن، ولو ظالمم نباشن، ولو سابقه خرابم نداشته باشن، وقتی میان قسم میکنن مقامی را که خود رسول اکرم به امر الهی فردشو تعیین کرده، منتها این مماشات با خصمه که امام به این آیه تمسک کرد. فابتلت هذه الآیه امامت کل ظالمین الى یوم القیامه. فرمان این آیه به دلیل اینکه یه قانون کلی رو داره بیان می‌فرماید، سنت خدای متعال رو بیان می‌فرماید، خط بطلان کشیده بر امامت هر ظالمی. لذا اونایی هم که هر وقت ولو به اسم رئیس جمهوری اسلامی ایران میان سر کار، اگر ظلم بکنن، ظلم یعنی از خط خدای متعال خارج بشن، و مهمترین خط اطاعت از ولی فقیه، اگر خارج بشن اینام لیاقت امامت رو ندارن و ملعون و غاصبن. و سارت فصف و امامت مخصوص برگزیدگان شد. ثم اکرمه الله تعالی، بعد خدای متعال حضرت ابراهیم رو گرامی داشت، به انجعلها فی ذریتهی اهل صفوت و طهاره، به اینکه امامت رو در ذریه حضرت ابراهیم قرار داد همونطوری که خواست از خدا، ولی اون ذریه‌ای که برگزیده خدا هستند و پاکن. فقال، فرمود و وهبنا له اسحاق اسحاق رو به او دادیم و یعقوب نافله، او یکی میخواست دوتا بهش دادیم، اضافه و فضل خود ما بود. و کلن جعلنا صالحین، اول اونا رو صالح قرار دادیم بعد به امامت رسوندیم. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، اونها رو امامانی قرار دادیم که اینجا مقام امامت بالاتر از نبوت، سرش اینه که امامت ولایت تکوینی تو حقیقتشه. امامت در اصطلاح قرآن و روایات یعنی کسی که نه تنها واجب الاطاعه است، یهدون به امرناس. علامه طباطبایی فرموده این امرنا یعنی همون امر کن، یعنی همونطوری که ما هرچی بخواییم میشه، او هم هرچی بخواهد میشه. او اگه بخواهد طلبه خادم او به مقامات عالی برسه، چشمش باز بشه، حقایق عالم رو ببینه، این چشمو که حیوانات هم دارن، این که کمال نیست. کمال این است که انسان چشمی رو داشته باشه که اولیاء الهی دارن. اولیاء الهی باطنها رو میبینن، حقایق رو میبینن. این غذا اگر حرام باشه، کثافت بودنش و لجن بودنش و چرک و خون بودنش و آتش بودنش رو میبینند. و انسان با تعالیم انبیا باید به این مقام برسه، به مقامی برسه که حقایق عالم رو درک کنه، نه مثل حیوان، به اندازه حیوان که چشمش میبینه اینم ببینه، این که همون میشه اولایک کل انعام بل هم ازل. بله، و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، اونا رو امامانی قرار دادیم که به امر ما، که ما این امر رو به اونها واگذار کردیم، دادیم. اذن یعنی همین، اذن یعنی ما خواستیم که حضرت عیسی مرد زنده کنه، ما خواستیم که امامان ما در عالم متصرف باشن، هر جوری که اونا میخوان عالم مدیریت بشه، اداره بشه. البته اونا بخوان، نه اینکه خدا یکی اونا یکی، نه خیر، اونها همونطوری که خودشون فرمودن ان قلوبنا اوئیت و مشیت الله، اینقدر نورانیان که دلهای اونها ظرف مشیت الهیه. یعنی چه؟ یعنی مشیت الهی هرچی هست تو قلب اونام همونه، ظرف مشیت الهی. و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین، و به اونها وحی کردیم انجام تمام خیرات را. حالا یه بحثیه که آیا امام رشد داره یا نه. بعضی از فلاسفه معتقدن نه، امام همونطوری که اول خلق شده تا آخر همونه، چون دیگه بالاتر از اون نمیشد. ولی به نظر میاد این فرمایش درست نیست، از آیات و روایات خلاف این استفاده میشه. اونی که استفاده میشه اینه که خدای متعال مخلوقی بالاتر از رسول اکرم نیافریده، اما یک مسئله عقلی اینجا وجود داره که رسول اکرم مخلوقه و خدای متعال که خالقه وجودش بی نهایته و مخلوق وجودش متناهیه. فاصله بین متناهی و نامتناهی چقدره؟ نامتناهیه. پس رسول اکرم با تمام موقعیتی که داره، با اعمال خودش از روزی که خلق شد یعنی از همون وقت که خلق شد که فرمود سبح نام، طوری که در روایت داره فسبحت الملائکه، یعنی ملائکه تسبیح رو از ما آموختن، ما که تسبیح کردیم، چون ملائکه بعد از اونا آفریده شدن، از تسبیح ما اونا تسبیح آموختن، همون تسبیح اونا مایه رشدشونه، همون تسبیح کردن موجب میشه که بعد از تسبیح به مقامی نائل میشن که قبل از تسبیح نبودن. و همینطور وقتی میان اینجا که اصلا اینجا برای همه انسانها وقتی اومدن اینجا برای این اومدن که مثل کسی میخواد بره حج با هواپیما میره، اینجا یک مرکبی به نام بدن که سرعتش از هواپیما خیلی بیشتره، اگه کسی ازش استفاده کنه میتونه اون حرکت خودش رو که قبلن هم داشت حالا با سرعت بسیار بیشتر، منتها این مرکب رو پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام بیشترین استفاده رو ازش کردن و قهرن اون روایاتی که وقتی که محمد ابن حنفیه طبق اون نقل به امام عرض کرد که آقا چطور شما زن و بچه رو برداشتی و داری میری و اینها، جواب داد که جدم رسول اکرم فرمود تو در پیش خدا یک مقامی داری که به اون نتوان رسید مگر با شهادت. خب یعنی چه؟ یعنی شما با شهادت مقامت بسیار میره بالاتر. این همون سرعت فوق صوت، فوق هوا، فوق نوری است که یک کسی میتونه از این بدن، کسی بدن نداشته باشه شهادت هم اصلا معنا نداره، چون شهادت آقا مال بدنه، روح که شهید نمیشه، این بدنه که کشته میشه و گردنش جدا میشه و اینها. بله، اونچه که ما استفاده میکنیم از آیات و روایات اینه که ائمه هم رشد دارن و رشد همه در این عالم خیلی سریعتر از قبل از این عالمه، چنان که به هر سرعتی رشد اینجا باشه به همون سرعت بعد ادامه پیدا میکنه. اون دیگه از فضل خداست که وقتی یک کسی اینجا موتورش هواپیمای جت بود، وقتی اینجا راه افتاد دیگه به لطف حق مرتب در صعوده، مرتب در رشده و تا بی نهایت هم این ادامه داره، برای اینکه گفتیم یک فاصله بی نهایتی بین مخلوق هر که باشه با خالق هست. خب تقاضا میکنیم از اون دوستمون که میخوان ما رو مستفیض کنن تشبیارن و ذکر مصیبتشون رو بفرماین. الله
بسم الله.